بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، رسیدیم به فصل دوم، بحث تقسیمات دیگر علم، که در اینجا علم حصولی رو علامه رحمت الله علیه تقسیم میکنن به کلی و جزئی، که اینا شما با تعریفش آشنا هستید، فقط برخی دقت هایی که در اون بحث هست باید بهش توجه بشه. البته این که علم حصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی باید توجه بشه که این از تقسیمات علم تصوری هست، لذا مناسب این بود که علامه بحث فصل هفتم رو اول مطرح میکردن، که در فصل هفتم میان تقسیم میکنن علم حصولی را الى تصورن و تصدیق، اول اون رو مطرح میکردن، بعد میامدن میگفتن حالا علم حصولی اگه تصوری باشد اما کلیون و اما جزئیون. حالا به هر حال کلی اون مفهومیست که قابلیت صدق بر کثیرین داره، قابلیت صدق بر کثیرین، پس ملاک قابلیته، لذا ممکنه مفهومی باشه که یک مصداق بیشتر نداشته باشه، بلکه بیش از یک مصداق محال باشه براش محقق بشه، یا اصلا مصداق نداشته باشه ولی کلی باشه، چون بحث قابلیت دیگه. مثلا مفهوم خورشید یا کوه دماوند، حالا کوه دماوند نه، مفهوم عرضم به خدمت شما، مفهوم خورشید اگه علم ما ندونیم مفهوم خورشید رو، عرضم به خدمت شما این علم نیست، یه عنوانیه. خب الان یه خورشید ما داریم ولی ممکنه خورشیدها داشته باشه، یا مثلا مفهوم واجب الوجود، اون دیگه خیلی روشنه که خب یک مصداق دارد و بیش از یک مصداق محال داشته باشه، خب ولی میگیم کلیه. یا مفهوم مثلا عرضم به خدمت شما مفهوم سیمرغ، اگه باز اونم علم ندونی، مثلا همون تعریف یک مرغی است که از سیمرغ به وجود آمده، همچین مفهوم کلیه، حالا مصداق ندارد ولی کلیه، در برابرش جزئی قابلیت صدق نداره. خب حالا به حسب اون بحثی که علامه مطرح کردن، که گفتن مفهوم به ما و مفهوم کلیه، مفهوم فی حد ذاته و فی حد نفسه جزئی نیست، شما هر مفهومی رو در نظر بگیرید عرضم به خدمت شما، چه مفهوم حالا عقلی که همون کلیات باشه به اصطلاح رائج، اونها خب یقینا کلی هم، حتی علم احساسی که گفتیم علمی هست که حین ارتباط حسی شما با خارج برای شما هست، که این ما جزئی دونستیم، یا علم خیالی تخیلی که همون علم شما هست که اون صورتی که شما دارید برخی از اون عوارض و مشخصات اون معلوم خارجی رو دارد، ولی بعد از اینکه ارتباط قطع شد که اونم جزئی دونستی، همونها هم فی حد نفس کلیه. یعنی مثلا شما مفهومی که فرض بکنیم از پدر بزرگوارتون تو ذهنتون دارید، این ما میگیم جزئیه، فقط بر پدر بزرگوار شما صدق، اما فی حد نفسه اگر نگاه بکنید همین هم قابلیت صدق بر کثیرین داره، به فرض محال که این محاله، اگر مثل من جمیع الجهاد ممکن باشه و خداوند یک فردی را از هر جهتی مثل پدر بزرگوار شما خلق بکنه، آیا این مفهوم رو صدق میکنه یا نمیکنه؟ قابلیت هست، هرچند که اون مصداق تحققش محاله. مثل من جمیع الجهاد که در بحث اعاده معدوم هم گذشت، اعاده معدوم محاله، یعنی اعاده معدوم فرمودن اعاده بشه، یعنی مثل من جمیع الجهاد ما داشته باشیم. خب پس اینجا اگر چنین مصداقی و ده ها چنین مصداقی مثل این مصداق پیدا بشود، اون مفهوم قابلیت صدق رو داره. پس این معلوم میشه فی حد نفسه مفهوم کلی، مثلا مفهوم جزئی نمیتونه باشه. لذا جزئیت باید شما بیاید این رو به حسب یه امر خارج از مفهوم تحلیلش بکنید، بگید یه امر که خودش جزئی ذاتن، بیاد این مفهوم رو هم بالعرض بیاد چکار بکنه؟ جزئی بکنه. مثل آبی که ذاتن شور نیست، با نمک بیاد شور بشه. خب اونی که ذاتن متشخص است و جزئی حقیقی است، همون وجود خارجی. اون وقت این رو هم باید شما یه نحوه مرتبط و متصل، این صورت ذهنیتون رو باید به نحوی متصل و مرتبط با اون خارج در نظر بگیرید تا بگید جزئیه. بیان علامه اینه، میگه صورت احساسی، علم احساسی شما، شما چجوری تعریفش کردید؟ میگید این ارتباط من با خارج، اونه من میگم علم احساس. یعنی همه الانی که من این گلدان گلو من میبینم، همین الان این تصویری که همین در این ارتباط حسی با این گلدان خارجی، اون تصویری که من دارم اون احساسیه. پس یه ارتباط با خارج، یک اتصال با خارج در موردش لحاظ شده. اون خارج جزئی است و این صورت ذهنی به اعتبار اتصال و ارتباطش با اون خارج میشه جزئی. خب تخیلی چرا بشه جزئی؟ اون که میگید بعد قطع ارتباط هست، میگه خب اون مبتنی هست بر احساس. تا شما درک احساسی نداشته باشی، علم احساسی نداشته باشی، علم تخیلی هم نداری. علم احساسی مرتبط با خارجی، از اون جهت میشه جزئی. علم تخیلی هم مبتنی هست بر علم احساسی، متوقف است بر علم احساسی، لذا اون هم میشود به این اعتبار جزئی.
علم تخیلی یا بحث خیال؟
علم تخیلی چی بود؟ اینجا اصطلاحات توجه
خیال
بشه.
میشه اون حافظه، درسته؟
خیال حافظه خودش باز خیال.
صحبت جزئی
بحث ما تخیلی گفتیم دیگه، گفتیم سه مرتبه علم داریم: علم عقلی، علم تخیلی، علم احساس. علم عقلی یعنی همون معقولات، کلیات که شما انسان رو تصور میکنی بدون عوارض و مشخصات. انسان کلیه، نه رنگ داره، نه وزن داره، نه قد داره، نه شکل داره، انسان کلی. اما علم احساسی، ببینید اون تصویری که شما از این گلدان دارید مثل همون گلدان خارجی، رنگ داره، اندازه داره، مشخصات داره، و این حین ارتباط شما با این خارج هست. ارتباط که قطع شد، چشمتون رو بستید، میبینید اون تصویر گلدان رو دارید که این یه تصویر غیر از اونه. یعنی در همون حینی که شما ارتباط حسی دارید، یک صورت حسی دارید، در همون زمان در خیال شما، در تخیل شما هم داره یه صورتی شکل میگیره که بعد قطع ارتباط هم اون هنوز هست. به اون میگیم علم تخیلی. ولی خب اون احساس باید باشه که اون تشکیل بشه.
بعضا تولیدات خود انسان هم از
اون یه بحث دیگری، اونا مثلا میاد، حالا ما داریم این حیثش رو میگیم، اون که بیاد چند تصویر رو عرضم به خدمت شما کنار هم بگذاری و هم مثلا انسان هفت سر اونو عرضم به خدمت شما، اونم باز مبتنی بر احساسه. شما احساساتی داشتی، انسانی رو درک کردی،
این امکانش نیست که علم تخیلی مبتنی بر حس نباشه اصلا.
خب شما بیارید که مبتنی بر حس نباش. شما هرچی که داره ترکیبات میکنید از همون معلومات حسیتون داره ترکیب میکنید. میشه انسان خالی و ذهن باشه بعد بیاد چیز ترکیبی درست بکنه؟ نه، شما هرچی که دارید درست میکنید ارزم به خدمت شما بر اساس هم منتاج همه رو همون رو داره منتاج
میکنه. همش هم جزئی میشه
به همین اعتباره که متوقف بر اون احساسات شما بر اون
علی چیز مثل سیمرغ که تولید یک علم تخیلی تولید یک شخصی بوده. این یک خودمون گفتیم الان که مفهوم کلیه،
گفتم که حد نفس اصلا مفهوم کلیه، حرف ما هم مطلب همینه. میگه آه مفهوم ما کلیه، چیزی که به ذهن آمد کلیست، آنچه که در خارج هست تشخص داره بر هیچی، اما آن که آمد هر چی که آمد تو ذهن کلیه. ما تو کل ذهن جزئی نداریم فی حد نفس،
اما یه ارتباط با خارج
آه. اما بخواد شما این رو عرضم به خدمت شما جزئیش کنید، حسب ذاتش جزئی نیست، باید بالعرض جزئیش بکنید. مثل آبی که گفتم شور نیست، باید میاد چیکار میکنه نمک بهش، این خارج جزئیست، پس اینو باید وصلش کنید به خارج. علم احساسی که خب وصل به خارج روشنه، چون این ارتباط من دارم این صورت، خب اون جزئی شد. تخیلی رو چه میگید؟ میگه اون متوقف و مبتنی بر احساس، اگه احساس نباشه اون نیست، لذا اون چون از این به دست میاد لذا اونم میشه جزئی. این بیان علامات، بیانات دیگر هم اینجا هست.
علم وهمی چطور؟
بله؟
علم وهمی
چطور؟ علم وهمی اونم کلیه. ببین علم وهمی اونم در حقیقت میگن، حالا بعضا یه تعبیر میشه اونم عقل درک میکنه.
خب الان یک محبت مادر جزئی به فرزندش
و
یک محبت شخصی
خب
رو علم وهمی وقتی درک میکنه، محبت کلی نه، این محبت شخصی رو
خب حالا هم محبت شخصی شما جدای از اتصال با خارج بر هر محبتی صدق میکنه یا نمیکنه؟ یه محبتی
محبت شخصی این مادر و این فرزند دیگه به محبت مادر فرزند.
خب اگه یه محبتی دقیقا مثل اون محقق بشه برای صدق میکنه یا نه؟ به فرض محال، به فرض، چون بحث قابلیت ها، بحث که الان نداریم، ما مصداقش رو نداریم، اما اگه یک فرض بکنیم این محبت این مادر به این فرزند، خب یه همون مادر چی بشه؟
خب این همه جا امکانش هستیه.
بله نه امکان توجه میکنیم مثل من جمعی الجهاد محاله، ولی تو ما میگیم کل
اگه مثل من جمعی الجهاد محقق بشه
خب
قطعا بر اون بر مسادق دیگه شبه میکنه، یعنی اون مفهومی که مادر زمان هست صدق میکنه بر
خب همینه دیگه، بس همه کلی هم دیگه، بس بس معید هست.
نه میخوام بگم که تو ارتباط وقتی این علم وهمی تو ارتباط با خارج هست جزئی نمیشه،
میگم دیگه جزئی میشه. هر فهر مفهومی رو فی حد نفسه نگاه بکنی کلی جون مرتبط با یک امر متشخص لحاظش بکنی، به اعتبار اون امر متشخص میشه چی؟ متشخص. وگرنه اون محبت مادر، خب میگم یه مادر عین اون مادر محقق بشه، یک فرزندم عین اون فرزند محقق بشه و یک محبت عین اون بین اینها، باز بر اونم میتونه صدق بکنه. خب حالا این مقدار بخونیم تا ادامه بیمد. الفصل الثانی ینقسم علم الحصولی الى کلی و جزئی، تقسیم میشه علم حصولی به کلی و جزئی. والکلی ما لا یمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین، اون مفهومی است که محال نیست ما فرض بکنیم صدقش را بر کسی، یعنی فرض بکنیم صدقش را بر کسی. کل علم به ماهیت الانسان، شما الان ما بزنید فرض میکنیم یه مادری این اون مادر، یه فرزند این اون فرزند، یه محبتیم این اون فرزند، با این فرض الان صدق میکنه. و یستم و عقلا و تعقلا، به این میگن، به این خلاصه علم کلی میگن عقل و تعقل، یعنی چون عقل مدرک کلیاته از اون جهت بهش میگن عقل و تعقل. والجزی ما یمتنع و فرض و صدقهی علا کثیرین، کل علم به هادل انسان، به نوع من الاتصال به مادته الحاضره و یسمى علما احساسیا. جزی اون مفهومی است که اون علمی است که ممتنع از فرض صدقش بر کثیر مثل علم به این انسان، یعنی به این انسان خاص، به هذا الانسان، اونم با نوعی از ارتباط با اون ماده‌ای که حاضر است. یعنی اون انسان، حاضر انسان، هم باید در برابر حس شما حاضر باشد، با نوعی از ارتباط با اون ماده اون انسان که حاضر است، و به این میگن علم احساسی. و کل علم بالانسان الفرد من غیر حضور مادته، و مثل علم به انسان فرد، این انواد انسان شخصی منظوره، بدون حضور مادهش. همون چشمتو ببندی، همون تصویر رو میبینی، از اون انسان خاص تصویری داری. و یوسم ما علمن خیالی، یا که خیالی اشتباه است نداره، خیالیان.
اینا امکان نداره که کلی بشن.
بله
امکان نداره که کلی بشن.
اینا که فی حد نفس کلی هم گفت.
نه به این معنا که مثلا اینکه علم خیالی درست چه علم تخیلی؟
بله
علم تخیلی باید بگیم دیگه.
بله علم تخیلی، خیالی، یعنی خیالی هم میتونید بگید دیگه، هم خیالی هم تخیلی، اونجا هم عقلی هم تعقلی.
حالا این علم تخیلی، این امکانش نیست کلی بشه، یعنی
کلی بشه نه، عقل دیگه میشه، اون عقل کلی رو درک میکنه.
مثلا یه مفهوم مثل مفهوم سیمرغ،
خب
بدون اینکه در نظر بگیم که با خارج ارتباط داره، این الان
اون که همه کلیه دیگه، همه کلیه، ما چی
میگیم؟
همه کلیه، ولی اون معقولات را، اون مثل ماهیات رو ارزم به خدمت شما، ببین اینا یک سری فرقه هایی دارند. اون کلیت یه مطلبه که چی؟ علم عقلی کلیست، علم احساسی هم کلیست، علم ولی اینا یک تفاوت های جوهری دارن. علم عقلی شما میبینید عوارض و مشخصات نداره، انسان نه وزن داره، نه شکل داره، نه رنگ داره. اما علم احساسی شما میبینید رنگ داره، اندازه داره، اینا رو داره. خب اون حین ارتباط، تخیل همون ها هست بدون ارتباط. خب حالا اون مدرک کلیه به این معنا که شما یک ماهیت رو درک کنید جدای از عوارض و مشخصاتش، این کار عقله، این کار عقله. ولی اون کلیه که الان ما میگیم کل و مفهوم کلی، اون بله حاسته شما هم اونو، تخیل شما هم اون کلی،
ممکنه تولید یه خوبه باشه ولی آخر سر
ولی عقل. ولی اینا سه مرتبه علمن، و اون که حالا همه کلی شدن، این سه مرتبه رو چیکار از بین نمیبینه، سر جای خودشه. بالاخره یک علمی داره بدون عوارض و مشخصات، و یه علمی داره با عوارض و مشخصات، که دقیقا اون صورتی هست، شکلی هست، رنگی هست. حالا حین ارتباط یه صورتی داری که بعد ارتباط قطع شد اون نداری، میشه علم احساسی. بعد قطع ارتباط هم داری، میشه علم تخیلی. اینا که با هم همشون هم کلی هست. سلام داری باز. همشون کلی هست که نشد این مراتب به هم بخوره. بالاخره اون تفاوت‌های جوهری بین اینها محفوظه. و عد هذین القسمین ممتنع صدق، بله بله، و عد هذین القسمین ممتنع صدق علی الکثیرین انما هو من جهت اتصال ادوات الاحساس بالمعلوم الخارجی فی العلم الاحساسی. این که این دو قسم را، یعنی علم احساسی و علم تخیلی رو جزئی حساب میکنن، یعنی ممتنع الصدق بر کثیرین حساب میکنن، از انما هو، این شمردن از چه جهته؟ از جهت اتصال ادوات احساس است با معلوم خارجی در علم احساسی. بله. و توقف العلم الخیالی علی العلم الاحساسی، و توقف علم خیالی بر علم احساسی. و الا اگر این اتصال و اون توقف رو در نظر نگیرید، فصورت الذهنیه کیف ما فرضت لا تعبا ان تصدق علی کثیرین، صورت ذهنی کیف ما و هر جور فرضش بکنه، عقلی، حسی، خیالی، این ابا ندارد از این که صدق بر کسیرین بکنه.
این تحقیق علامه است یا همه همین میگه؟
این دیگه این در فضای حکمت متعالیه پذیرفته شده، اما در فضای حکمت مشا اونها اصلا مرتبه علم احساسی رو مادی میدونستن. حالا یه اشاره تو ادامه میاد که البته میاد الان بیان اونها رو توجیه میکنه، میگه این علا میگه ضرب من تمثیله، بیان تقشیر، یعنی مش تقشیر من بحثی بوده در ارزم به خدمت مشا به نام تقشیر که الان میگه نه تقشیر که گفتن منظورشون تمثیله. حالا اون الان در ادامه همین فصل میرسه. پس مطلب اول تعریف کلی و جزئی بوده، اینکه کلی و جزئی به چه برمیگرده. مطلب دوم میخواد بگه ارزم به خدمت شما، حالا اون اینجا چرا تأکید رو این میشه، باز به اساس همین نکته که مشا قبول داشت علم عقلی و تعقلی مجرده، ابن سینا قبول داشت علم عقلی و تعقلی این مجرده، اما علم احساسی رو مادی میدونست و میگفت تو همین مغز ماست، تو مغز ماست. لذا الان تأکید میشه بحث تجرد این دو مرتبه علم، علم احساسی و علم عقلی، اینا مجرده، همونطور که اون مجرد اینا مجرده. و اینجا عرضم به خدمت شما، حالا این بیانهایی که علامه دارن بر مطلق علمم قابل جریان هست، یعنی در تمام علوم ما این براهین قابل جریان هست. حالا این براهین رو میتونید شما یه برهان حساب بکنید، اگر اینا رو اینجوری ببینید که آقا این علم خیالی ما، علم احساسی ما چرا مجرده، میگیم چون ویژگی های ماده را نداره، مشخصات خصوصیات ماده را وقتی نداره پس مادی نیست. این یه برهان. اگر این صور علمی ما، صورت احساسی ما، صورت تخیلی ما مادی بود باید مشخصات مادی رو میداشت، لکن مشخصات مادی را ندارد پس اون مجرده. و میتوانیم ازم به خدمت شما اینها رو 5 تا برهان حساب بکنیم، حتی علامه 3 برهان حساب کرده. حالا ما میگیم باید اگر بخوای تفکیک قائل بشی 5 برهانه، چون علامه میره یکی یکی ویژگی ها رو میشماره و هر کدوم رو میاد تحلیل میکنه که آقا تو این صور احساسی و تخیلی ما اون ویژگی وجود نداره. خب 5 تا ویژگی رو علامه میشماره، خب 5 ویژگی میشه 5 حد وسط، میشه 5 برهان. هرچند که علامه به حسب مد اینا رو 3 برهان حساب کردن. یه برهان همون بود که در فصل قبل گذاشت که ویژگی ماده چیه؟ تغییره. ماده ثابت، بحثای حرکت جوهری و اینها دیگه، ما در عالم ماده چیز ثابتی نداریم، اما این صور احساسی ما، صور تخیلی ما، اینا تغییر توشون راه نداره، اینا تغییر پذیر نیست، تغییر نمی کنن. همین که شاهدش هم اینه که شما اون صورتهای گذشته رو به یادتون میاره و دقیقا میگید این همون بوده، همون صورت بوده. و اگر تغییر پیدا بکنه این دیگه نمیتونه همون باشه. حالا توی بحث میز میگه ما میز چیه؟ این میز یه دقیقه پیش نیست، این برهان میگه، اما به حسب وجدان ما اینو وجدان نمی کنیم، احساسش هم نمی کنیم. عرف هم اگه حرفا رو تو عرف بزنیم میخندن با آدم، میگن آه فلسفه اینه شما میخونیم زمان قصه مرغه. ولی این برهان اینو میگه. خب اما اینجا دیگه تو ذهنه، پیش خود عالمه، اگه تغییری باشد وجدان شما میتونیم وجدان میکنه. اینجا دیگه نیست که بابا تغییر بشه پیش من، این ها این من علم حضوری دارم، این تغییر کنه من متوجه تغییر نه شما، این ای یه چیز عین اون حرکت جوهری اشتدادی نیست، تضعفی نیست، تساویه. ولذا من متوجه نه، این درون شما نمیتونه متوجه شما نشه. پس نقطه اول این که تغییر میبینیم تو اینا راه نداره. این صورت شما، صورتی که عرضم به خدمت شما از پدر بزرگ وارد داری، این هم دوره هست 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 هست. و پدر شما مثلا تغییر و جوان پیر پیر میه، بعد از مدتی مثلا بنده خدا رو دیدی با اون صورت قبلی چکار میکنی؟ تطبیق میکنی، چقدر پیر شدی. خب اگه اون صورت هم تغییر کنه، این چجوری عرضم بخواه؟ 10 سال پیش اینجوری بودی، 10 سال پیش موهات سفید نبود، الان سفید شدی. همون که اون صورت تا محقق میشه، هست که هست که هست که هست بدون تغییر. این که خب در اونجا گذشت. این برهان اول. برهان دوم بحث همین قابلیت صدقه، همین کلیت. ما میبینیم این صور احساسی ما، این صور تخیلی ما، بلکه همه صور ذهنی ما، همشون قابلیت صدق بر کثیرین دارن. از اون طرف هرچی مادیه قابلیت صدق بر کثیرین نداره. هرچه مادیه متشخصه، هرچه مادیه جزئی حقیقیه، پس اینا مادی نیستن. مادی، اینم برهان دوم. برهان عرضم به خدمت شما سوم یه مقدار دقیقه، این عدم انقسام. انقسام یکی از ویژگی های ماده چیه؟ انقسام پذیریه. هر امر مادی انقسام پذیره، هر امر مادی. حالا عرضم به خدمت شما اونهایی که خود کم گفتیم به ذاته، اونهایی که کم دارن چی؟ به حسب کمشون قابل تقسیم. اما این صور ذهنی شما به هیچ وجه قابل انقسام نیستن، انقسام پذیر نیستن. خب این تو صورتهای کلی کلی به همون بحث، یعنی بحث مشتق مش، همون چیزی که ذهنیت که قبلا داشتیم، یعنی همون مدرک، اون میگه معقولات، عقل، تعقل، اون علوم عقلی ما مثل انسان که گفتیم مشخصات نداره. خب انسان این مفاهیم کلی، خب این خب مثلا چجوری تقسیم بکنیم انسان کلی رو؟ پر واضحه که هیچ گونه تقسیمی نمیشه. حالا اینو میتونیم یه مقداری مثلا وسیع هم، آدم از فراتر از علم هم میتونه این بحث رو مثلا مطرح بکنه. مثلا شادی شما، محبت شما، این بعد علم فراتر رفت، حالات گرون، حالات ما. خب آیا اون محبت ما قابل تقسیمه؟ حالا درسته که تو عالم بچی ما چند تا بابا رو دوست داریم؟ خب اونا تو مفضای بچگان صحبت کردن و شعر و شاعری خوبه، ولی محبت واقعا تقسیم میشه؟ مثلا محبتی که من دارم به فرزندم، مثلا بیم تقسیم ها، این یه جز اون دو جز، یا شادی من خوشحالم، اون خوشحالی درونی، نه اون زواه، اون اظهار خود، نه اون آیا قابل؟ لذا اون تمام این حالات درونی ما، اراده من تصمیم گرفتم بر کار، مثلا این قابل تقسیمه؟ این اراده، این قسط یه قسمت قابل تقسیم نیست. اینا روشنه. اما میرسیم به علم احساسی. یعنی یه درختی رو من تصور کردم، خب این درخت تو ذهن من گفتیم عوارض و مشخصات داره، چی بود احساسش چی؟ خب من الان یه تو ذهن خودم یه اره برمیدارم، یه درخت رو دونیم میکنم دیگه. خب شما چطور میگید اینجا انقسام وجود نداره؟ الان درخت اول یه درخت کامل بود، حالا ارهش کردم شده دونیست. میگه شما الان چی تو ذهنت خودت بگو؟ این دو نیمه اون درخته. میدونید ذهن شما چی کار کرد؟ یک مفهومی داشت از درخت به نحو کامل،
دو تا دیگه
ساخت. شاید همین مقایسه است که میکنی، میگه این دو نصف برابر با اونه. فا اگه اون از بین رفت، با چی برابر اونه؟ اون لذا عرضم به خدمت شما اینها هم که اون تو تصور ابتدایی عرفی غیر دقیق، اینا من تقسیم کردم، بعد اینا قابل تقسیم نیست، هیچ گونه تقسیمی، هیچ گونه تقسیم، نه تقسیم ازم به خدمت شما واقعی و خارجی که بخوای همون اره که من مثال زدم، نه حتی تقسیم فرضی. تقسیم فرضی چی بود؟ آقا بین من بیام فرضاً آقا این خط بینشون یه علامت بذارم که این فرضاً دوتا شده، اینم نمیشه، این تقسیم اونه، همین فرض شما. یعنی شما یه خط دارید، تصور اول شما یه خط داشتید، فرض تقسیم تو اون نکرده بودید، یه خط دیگه تصور کردید با فرض یک خطی، پس این تقسیم فرض اون تقسیم نشد، یه تصور دیگریه، یه تصور دیگریه. باز اینم بخوای بگی تقسیم، باز اینم باز یه تصوره. پس این که ما میبینیم این انقسام هایی که ابتداعا به ذهن ما میدن که انقسامه، چون مقایسه میکنیم با اون با اون صورته، ولی اونم تو ذهن ما هست. پس اینم عرضم به خدمت شما، معناش اینه که اینم یکی از ویژگاهی ماده است که تو این صور ذهنی ما نمیبینیم. خب ویژگی دیگر، این مکان نداره. الان این درختی که تو ذهن شما تصویر کجاست؟ مثلا مکان میتونی برش تعیین کنی؟ جهت میتونی بگی این مثلا جهتش کجاست؟ بالاست، پایینه؟ اشاره حسیه میتونه اشاره کنه این تصویری که من از درخت دارم اینجا هست، اونجا. این چیز خار مادی رو بگی این اینجاست، اون صندلی اونجاست، اون نوشته اونجاست، قابل اشاره. اما اینا رو میتونی اشاره حسی کنی، امر مادی ویژگیش میتونی اشاره حسی بکنی. امر مادی مکان داره و این صور ذهنی ما مکان نداره، تو مغز نیست، تو مغز نیست و زمان هم نداره. باز اینم یه ویژگی، زمان نداره. چون اگه زمان داشت، زمان به اون حقیقتی که ما گفتیم براش، که بر اساس همین گفتن، یکی از براهینی که خود صدرا آورده و علامه مصباح هم رو این برهان تکیه دارن برای اثبات حرکت جوهری، همین زمانه. که اگر شما بگید یک موجودی زمان داره، یعنی تغییر داره، در حالی که گفتیم این تغییر را نداره. و اگر این سلول های، اگر علم شما تو مغز شما باشد، عرضم به خدمت شما، خب این مغز شما در طول زمان تغییر کرده و صور شما در حالی که میگم تغییر نیست، من همون در این همون علم منه، این همون تصویری که من داشتم از اون خدمتش. لذا این ویژگی های مادی رو میبینیم نداره، میگیم اینا مجردن. بعد الان به شما زمان نداره، پس چطور من فقط در زمانی که این گلدان مقابل چشم منه، من اینو درک احساسی نسبت بهش دارم؟ ای تو ظرف زمان محقق، زمانی که این گلدان در برابر چشم من باشد، من علم احساسی به او دارم. زمانی که نباشد، پس چی میگه زمان نداره؟ الله میگه اون مقدمات اعدادیش، اونها زمان داره، خود این علم شما زمان نداره. ولی این که بخواد برای من این علم احساسی مجرد حاصل بشه، یک سری اعدادات مادی داره، یک سری معدات مادی داره، علل معده مادی، که چشم من باز باشه، نور باشه، گلدان مقابل دیدگانم، اینا زمان دارن چون مادی هم. اما خود او صورته دیگه مادی نیست. و همچنین باز نگید که خب بابا این همه بحثای علوم تجربی کردن، گفتن آقا حتی تا کجا پیش رفتن، مغز رو آمدن گفتن هر جای مغز اختصاص به یه نوع ادراک داره، که اگر اونجا آسیب ببینه اون نوع ادراک انسان از در یک جا مال بیناییه، چش سالم، نور سالم، همه چیز. اگر اونا رو شما اگر شما میگید ادراک مال نفسه و یه چیز مجرده، علوم ما تو نفسه، خب پس چطور می شود که این اگر این آسیب ببینه دیگه ما درک نمی کنیم؟ چطور میشه که این پیر که میشه آلزایمر میگیره؟ اینه. علامه میگه تعبیر جالبی دارن تو اصول و روش رئالیسم، میگه ما یک جمله از حرفای این بحثایی که تو علوم تجربه آمده یک جمله شو انکار نمی کنیم، همه رو قبول می کنیم. اما اینا اعداداتن، اینا معداتن، اینا اعداد می کنن نفس رو برای اینکه اون نفس درک بکنه.
اون رابطشون چجوریه؟
رابطه یه بارم اینو من گفتم، یه بارم عرض کردم، گفتم باید با یک این رابطه نفس و بدن خب پیچیده است واقعا و ما شاید درک درستی نداریم، ولی یک مثال که ما بخوایم بزنیم بالاخره میگیم آقا تعریفی که از نفس کردیم، گفتیم نفس ذاتاً مجرد اما تو مقام فعل تعلق به ماده داره، با بدن نفس شما کار انجام میده مگر اینکه از این بدن جدا بشه یا چی؟ یا چی بشه؟ کامل بشه، تعلقش به بدن قطع بشه یا ضعیف بشه. چرا تو خواب شما خواب میبینی؟ تعلق به بدن کم شد، بدون این بدن هم داری میبینی، بدون بدن هم داری میشنوی، تو خواب میبینی میشنوی. خب اینجا مثالی که برای اساتید دادن خیلی جالبه، میگن شما رو گذاشتن در نیم در از 100 کیلومتری حرم حضرت معصومه سلام الله علیها داخل یه ماشین، درهای ماشین هم قفله، شما نمیتونی بیای بیرون، سویچ ماشین هم، شما فقط تنها راهت که میگن به حرم برسی چیه؟ همین ماشین رو روشن کنی بری این 100 متر رو تا به حرم برسی، اونجا رسیدی در باز میکنی، قبل از اون در باز نمیشه. از اون طرف یه سیمی، یک سیمی از این تمام همه وسایلام درسته، یه سیمی قطعه، این هرچی استارت میزنه 2 ساعت این 100 متر رو در بگید 5 دقیقه میتونست بره، اما 2 ساعت داره هی استارت میزنه روشن نمیتونه بره. این بحث تعلق به بدن، این شما بدون این بدن، چون تعلق دارد نفس به بدن، بدون این بدن در شرایط عادی
میشه. این توضیح اتفاقه
بله.
اون نحوه رابطشون چجوریه؟ یعنی یه چیز مجردی مثل نفس وقتی نه. مثلا مغز چیز میشه، یه کاری که مثلا یه ادراکی که اتفاق، خوشحالی که اتفاق میفته، یه قسمتی از مغز فعال میشه.
بله.
این چطور؟ یعنی
اینا همه زمینه رو فراهم میکنه که نفس شما بیاد اون رو درک بکنه.
بله استاد، من با دستم اینو تکون میدم، درسته؟
بله.
من مادی هستم، اینا مادی هست.
بله.
من میتونم این تأثیر بذارم.
بله.
اما این مجرد چطوری میتونه روی مادی نحوه تأثیر بذاره؟ خب
ببین، شما اگر شما کامل باشی، با اراده کار انجام میدی، مثل حق تعالی اراده میکنه اون بیاد اینجا میاد. نمیدونم اون
که توضیحش،
اون که بله
توضیحش
چی چیه؟ توضیحش همینه دیگه، نفس شما
این رو داره جابجا،
نفس شما تو مقام عمل تعلق به الان، شما نفس شما تعلق به این بدن داره، شما تو همون ماشین هستی در بسته است، نمیدونی جز فقط با ماشین شما میتونی عرضم به خدمت شما چیکار بکنی؟ حرکت. اما اگر از ماشین آمده بیرون، بدون ماشین هم میتونی بری. الان اینه تو اون کتاب معرفی کردم، اون آنسوی مرگ، نمیدونم خوندید یا نخوندید. اونجا اون یک قسمتش اینه، میگه من میخواستم مثلا تو حیات بیمارستان بودم، میخواستم برم داخل بیمارستان، همین که میخواستم رسیدم، خب اون دیگه از بدن کنار گذاشته یا تعلقش خیلی به بدن ده. اما من که هنوز به این بدن تعلق دارم، کاملم نشدم که تعلق ها، من حکیم نشدم. شیخ اشراق چی میگو؟ حکیم نیست مگر آن که بدنش برای او مثل لباس باشه، هر وقت بخواد اینو بذاره کنار، پرواز کنه در عوالم و سیر کنه در عوالم و حقایق رو دریافت کنه. خب من ولی من الان این شما نفس رو میگید آقا ذاتن مجرد تو مقام فعل تعلق به بدن داره، این تعلق یعنی بدون بدن کار نمیتونه انجام بده، بنا بدون ماله میتونه بنایی کنه؟ ها؟ نمیشه. شما عرضم به خدمت شما، تا این حالت در از که تعلق تو مقام فعل به بدن داری، با این بدن داری کار انجام میدی، بدن آسیب ببینه کارتو مختله، اون اعدادات از بین میره. درسته این ساختمان میگید آقا علت هستی بخشش بنا نیست، بنا علت اعدادیه، معده های معد اگه نباشه خب بنا ساختمانی هم نیست دیگه. ما نمیخوام بگیم کلن بنا هیچه، همه هستی بخش نیست، ولی در حد اعداد که ما تأثیرش رو قبول داریم، اگه این بنا نباشی ساختمانه نیست. حالا بدنم، این شرایط بدنم در حد اعداده، حالا همین اعداد نباشه، نفسی که تو مقام فعل تعلق به بدن داره نمیتونه به این بدن کار انجام بده. اگه اون مغز آسیب ببینه، این نفسم اون جنبه ادراکیش مختل میشه، مگر که به جای بذار بدن کنار بگذار یا تعلقش قطع بشه. ابو بصیر باشه، ابو بصیر نابینا بوده، ابو ولی ابو بصیره که خو امام صادق رو گفت من نمیبینی؟ میبینم. او با چی میدیده؟ بدون این چشم میدیده. پس بنابراین اینا رو همه رو به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ما همه اینا رو قبول داریم به نحو اعداد، و خودشون هم حرفایی زدن که این حرفا رو نقض میکنه، که از ما این یه چیز وجدان. اگر علم واقعا یک امر مادی بود، چطور هست که تمام شرایط مادی حاصل علم حاصل نمیشه؟ شما پیش میاد برای انسان، دوستش رفیقش رو روز بعد میبینه میگه چه بی وفا شده، دیروز سلام کردم هر چی که دست به تکون دادم هیچ ما رو تحویل که من اصلا متوجه، در حالی که از چشم شما باز بوده، نور هم بوده، از مقابل چشم شما عبور کرده، خب شو توجه نبوده، توجه نفس نبود. خب اگه مادی بود، خب من اصلا باید اونو درک میکرد. اینا خودش اینا حرف خودشون هم میزنن از آن خدمتش. و حالا اون وقت انطباع کبیر در صغیر هم که قبلا علامه گفتن، خب من الان این اتاق رو دارم چی؟ به همین اندازه واقعیش دارم میبینم، خب اگه این توی مغز من باشه، خب این چجوری این توی مغز من جا میشه؟ من محاسبه نمی کنم که این مثلا عرضم به خدمت شما اون تصویر ریزی که توی مردم ها که چشم من با مقایسه، من نمی فهمم که بزرگه، من می بینم که بزرگه. و قادم تو رو هواپیماست، از اون بالای خانه ها رو مثل یک قوطی کبریت می بینه، اونجا داره قوطی کبریت می بینه، ولی می فهمد که اینا بزرگن، می داند که اینا بزرگن، ولی الان من می بینم که اینا بزرگن، نه اینکه بفهمم که بزرگن. آقا با ما کوچیکه، تو ذهن ما کوچیک، اما تو منظور مغز ما، تو چشم ما، مغز ما، اما ما با مقایسه میفهمیم. آقا بحث فهم نیست، من دارم به همون اندازه واقعیش اینها رو میبینم. ولی قسمان جمیعا مجردان عن الماده، دو تا قسم، یعنی هم احساسی و هم تخیلی، اینها مجرد از ماده هستن. عرض شد که چرا تأکید میشه تو اینها، چون در حکمت مشا علم احساسی رو مادی میدونستن. لما تقدم من فعلیت، یعنی تنها اونها علم عقلی رو مجرد میدونستن، چون اونها اصلا این مرتبه به نام مثال رو قبول نداشتن. یک وجود مثالی رو تو حکمت اشراق آمد شیخ اشراق مطرح کرد، لذا بعد از این علامه وارد عوالم سگانه میشن، میگن ما از این سه نحوه ادراکمون معلوم میشه سه نحوه عالم داریم، ماده، مثال، عقل. لما تقدم من فعلیت صور العلمیه فی ذاتها و عدم قبولها للتقیم، یه برهان که قبلا گذشت که گفتیم این صور علمیه ما به طور مطلق همشون اینا به حسب ذاتشون اینا فعلیت هم، هیچ قوه توشون نیست و قبول تغییر نمی کنن. و ایزن برهان دوم، از صورت العلمیه کیف ما فرزه لا تمتنع ان صدق علل کثیرین. صورت علمی هر جور بخوای فرض بکنی، عقلی، احساسی، تخیلی، ممتنع نیست صدقش بر کثیرین. از اون طرف و کل امر مادی متشخص ممتنع الصدق علی از یه دمن شخص واحد، هر امر مادی متشخص است و ممتنع الصدق است بر بیش از شخص واحد. اصلا انطباق ویژگی ذهنه، ویژگی مجرده. و ایزن لو کانت از صورت الحسیت اول بله اول خیالیت مادیتا منطبعتا به نوع من الانطباع فی جزء بدنی، مثلا تو مغز، اگر صورت حسی یا خیالی مادی باشه، منطبع باشد به نوعی از انطباع در یه جزء بدنی، بگه تو سلول‌های مغزه، لکانت منقسمتا به انقسام محلها، مغز شما تقسیم میشه، اون صور شما هم تقسیم میشه با انقسام محله، در حالی که این صور ما میبینیم قابل انقسام نیستن. و لکان فی مکان و زمان، اگر مادی باشه این باید عرضم به خدمت شما اون توی مکانی باشد، در زمانی باشد. حالا لکانه اون علم ما بزنیم به علم. و لیس کذلک، در حالی که صور ذهنی ما نه قابل تقسیمه، نه مکان داره، نه زمان داره. فل علم لا یقبل القسمه ولا یشار الیه اشاره وضعیه مکانیه ولا انه مقید به زمان لصحت تصورنا از صورت المحسوس فی وقت بعد امد بعید الا ما کاند علی من غیر تغییر فیها ولو کاند مقیرتا به زمان لتغیرت به تقضیه. علم قبول تقسیم نمی کنه، علم رو نمیشه بهش اشاره وضعی یا وضعین حسی، نه وضعی بری تو اون اصطلاح وضعی، وضعی یا اشتراک لفظی، اشاره حسی نمیشه کرد به، اما اشاره ذهنی میشه کرد. اشاره ذهنی همون توجه شماست به اون صورت ذهنی، از اون صورت هایی که تو ذهن شماست، شما بیا به صورت درخت توجه کن، ببینن اشاره عقلی، اما اشاره وضعی اشاره حسی، بگی آه این اینجاست، اون اونجاست. اشاره وضعی و مکانی نمیشه کرد و اون مقید به زمان نیست. چرا؟ چون ممکن است ما تصور بکنیم صورتی رو که حس کردیم تو یک وقتی بعد از زمان بعیدی علاماکا، همون جوری که این الان این صورتی از پدرم داره، این همون صورتی همون وقتی که برای من حاصل شده همونه، بدون هیچ تغییری فیها، در حالی که ولو کاند مقیدتا به زمان، اگر مقید باشد این صور به زمان، این صورت هم با گذشت زمان، سپری شده زمان تغییر پیدا میکرد. و ما یتوهم، اونه که توهم میشه، من مقارنت حصول علم زمان انما هو مقارنت و شرائط حصول الاستعداد له، بله لا بله نفس العلم. اونی که توهم میشه، چی توهم میشه؟ میگن آقا حصول علم مقارنه با زمانه، میگن آقا وقت در زمانی که چشم من باز است و این گلدان مقابل چشم منه، من میبینم. میگه نه، این مقارنه، این ما یتوهم در حقیقت چیه؟ مقارنه شرایط حاصل شدن استعداد هست برای چی؟ برای اون علم، اون علم حاصل بشه، شرایط استعداد برای حصول اون علم، نه خود علم. پس اون شرایط مادیه که زمینه را فراهم می کند این علم حاصل بشه، اونها زمان دارد نه خود علم. و اما توسط و ادوات الحس فی حصول صورت المحسوسه و توقف صورت خیالی علی ذلک، اما متوسط شدن، واسطه شدن ادوات حس در چی؟ در این صورت محسوسه حاصل بشه و توقف صورت خیالی به علی ذلک بر اون چی؟ بر اون صورت، بر حصول صورت محسوسه. فإنما هو لحصول الاستعداد الخاص، این توسط ادوات برای چیه؟ برای اینکه استعداد خاص حاصل بشه، لنف برای نفس تقوا بهی، برای اینکه این نفس بتواند بهی به واسطه اون حصول استعداد علی تمثیل صورت العلمیه، برای اینکه اون صورت علمیه رو تصور بکند و عرضم به خدمت شما اون رو حالا تصور بکند یا ایجاد بکند، که این توی فصل یه فصل میاد در فصل ششم فی مفیز هذه الصور علمیه. ببینیم این صور رو کی افاضه میکند، مفاعلش چیه، علت هستی بخشش چیه، و تفسیر القول فی علم النفس. دیگه بقیه مطالبش در علم النفس هست، توی روانشناسی علم، یکی از حیطه‌هایی که بحث علم قرار میگیره اون هم که شما این اینا رو تو بحث‌های روانشناسی علم بحث میکنن، که ما اینجا تو چیستی علم بحث میکنیم، حقیقت علم که بگیم مجرده، اما این حالا چجوری حاصل میشه، چه مکانیزم‌های بدنی صورت بگیرد که این حاصل بشه و چه امور روحی صورت بگیره، اونا دیگه در فی علم النفس هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.